ساعت 19 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 22 تیر ماه 1396 برابر با 13 ژوئیه سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام دیداری دو روزه و گرامیداشت روز ملی فرانسه وارد پاریس شده است. راهبردهای مبارزه با تروریسم و چگونگی پرداختن به بحران سوریه از جمله موضوعات مورد بحث رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا اعلام شده است. درباره دیدارهای آقای ترامپ در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های رسمی چین اعلام کردند که لیو ژیائوبو، زندانی سیاسی، نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل در 61 سالگی درگذشت. آقای ژیائوبو یک ماه پیش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر قضایی در شهر شنیانگ در شمال شرقی چین خبر مرگ این ناراضی سیاسی بر اثر بیماری سرطان را تایید کرد. دولت چین این نویسنده 61 ساله را پس از تدوین منشوری برای درخواست آزادی‌های سیاسی موسوم به منشور 08 بازداشت و او را به 11 سال زندان محکوم کرده بود. لیو ژیائوبو چندی پیش پس از تحمل 8 سال حبس به دلیل ابتلا به سرطان ریه موقتاً از زندان آزاد و در بیمارستان بستری شده بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بدون چشمانداز حل بحران میان قطر و عربستان و متحدانش به سفر 4 روزه‌اش به کشورهای حوزه خلیج فارس پایان داد. وزیر خارجه آمریکا پیش از بازگشت به واشنگتن برای دومین بار در 48 ساعت گذشته با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وزیر امیر قطر و مقام‌های کویت به عنوان میانجی طرفین بحران دیدار و گفتگو کرد. به رغم گفتگوهای فشرده وزیر خارجه ایالات متحده در قطر، کویت و عربستان، تنش میان قطر و 4 کشور عربی که دوحه را به حمایت از افرادگرایی و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم می‌کنند، همچنان ادامه دارد. روابط عمومی دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، در دوران ریاست جمهوریش با اتهامات مالی به دادسرا احضار شده بود، اما به دلیل عدم حضور جلب و به شعبه بازپرسی معرفی شد. این در حالی است که صبح پنجشنبه علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، از اعتصاب قضایی حمید بقایی در اعتراض به بازداشت خود خبر داده بود. آقای جوانفکر روز پنجشنبه 22 تیر ماه در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر نوشت که آقای بقایی به دلیل بازداشت قبلیش از عوارض ناشی از بیماری گوارشی و ضعف مفرط جسمی رنج می‌برد و نسبت به وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی کرد. محمود احمدی نژاد 2 روز پیش با انتشار نامه‌ای بازداشت حمید بقایی، معاون اجراییش در دوران ریاست جمهوری را غیرقانونی و ظلمی بزرگ توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شده بود. روابط عمومی دادستانی تهران هر گونه اظهار نظر بدون اطلاع از موضوع را تشویش اذهان عمومی دانسته و تهدید به انجام اقدام قانونی در قبال آن کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید 90% بودجه کشور مربوط به هزینه‌های جاری است و پول فروش نفت و گاز کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد. آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در قم سخنرانی می‌کرد، در اظهارات خود تصریح کرد که تنها 10% بودجه کشور صرف کارهای عمرانی شده که آن هم از طریق اوراق مشارکت تأمین می‌شود. رئیس مجلس با بیان اینکه سال گذشته دولت نتوانسته پول اوراق مشارکت را بپردازد، از رئیس جمهوری و همه مسئولان کشور خواست تا صریح با مردم سخن بگویند تا همه در جریان مشکلات قرار گیرند. و مرکز پایش کیفی هوا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای مرکز این استان را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه شهر اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد، نشان از هوای بسیار ناسالم دارد.
خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه و دیدارش با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور، دیداری که همکنون جریان دارد. نخستین پایگاه نظامی برون مرزی چین به زودی کار خودش رو در جیبوتی آغاز میکنه. چرا در جیبوتی؟ گفتگوی خواهید شنید در این باره.
جیبوتی اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای داره. هدف چین اقتصادی است، سیاسی است، نظامی و استراتژیک.
باز هم ریزگردها. ریزگردها در 5 استان ایران وضعیت بحرانی ایجاد کرده است و به طوری که وضعیت هوا در این جاها بسیار ناسالم اعلام شده. بیشتر خواهید شنید در این باره.
این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل‌ها، خشک شدن تالاب‌ها عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگردهایی است که ما متحملش میشیم متأسفانه.
در دومین سال اجرای برجام، ایران و اتحادیه اروپا نخستین مرحله از پروژه مشترک ایمنی هسته‌ای را آغاز کردند. جزئیات بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان به محکومیت کشیش یوسف نادرخانی و سه نوکیش مسیحی هر یک به 10 سال زندان اعتراض کرده است. گزارشی از آلمان. برنامه هفتگی تابو و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه و در آستانه سالگرد انقلاب فرانسه وارد این کشور شد. آقای ترامپ قرار فردا 14 ژوئیه در مراسم جشن ملی فرانسه شرکت کنه. همکارم کیوان حسینی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به این سفر. کیوان، اول از نخستین روز این سفر بگو و اینکه در ساعت اخیر دونالد ترامپ چه دیدارهایی داشته.
آقای ترامپ به همراه همسرش قبل از ظهر امروز در فرودگاه پاریس، در واقع هواپیماش، همون هواپیمای معروف ایر فورس وان، به زمین نشست و همونجا هم اتفاقا این کادیلاک مخصوصش اومد دنبالش، خودرویی که به نام بیست معروف شده و در نشریات فرانسوی هم خیلی دربارش صحبت شد، به خاطر اینکه خیلی خودروی منحصر فردی است و این آوردن با خودشون پاریس و در خیابان‌های پاریس که دیده میشه عکاس‌ها دنبالش بودند و اینا. بعد اینو بردند آقای ترامپ و همسرش رو به اقامتگاه سفیر آمریکا. اونجا آقای ترامپ ظاهراً تصمیم گرفت که بمونه و استراحت بکنه، چون در ساعت اولیه حضورشون در پاریس همسر ایشون خانم ملانیا ترامپ تنهایی یک سری دیدارهایی رو شروع کرد که در واقع سری اقدامات خیریه بود. رفت به بیمارستان کودکان و کارهای از این دست انجام داد، تا اینکه حدود ساعت 3:30 عصر به وقت محلی، به وقت پاریس یا اروپای مرکزی، آقای ترامپ به همراه همسرش رفتند به دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همسر ایشون خانم بریجت مکرون در محلی به نام لزن ولید که اونجا دست دادند و تشریفات برگزار شد و ایشون با مقام‌های فرانسوی دیدار کرد و تعدادی از نظامیان هم بودند که سان دیدند و همونطور که گفتی این دیدار ادامه داره، به خاطر اینکه در همون لزن ولید که موزه جنگ هست همچنان در حال دیدن تور این موزه هستند و جاهای مختلف این محل رو دارن می‌بینن.
کیوان، معمولا رؤسای جمهوری فرانسه از همتاهای خودشون در کاخ الیزه استقبال میکنن، چطور هست که این رو در مراسم استقبال رو در لزن ولید انجام دادن؟
بله، این سوالی هم هستش که ناظران بسیاری رو به خودش مشغول کرده، از این جهت که لزن ولید خیلی جای استثنایی و جالبیه، همین که اصلا شکل برپایی این مراسم استقبال هم متفاوت بود نسبت به آنچه که در کاخ الیزه اتفاق میفته و یک احترام ویژه‌ای رو به آقای ترامپ اونجا گذاشتن و میشه گفتش که با شکوه‌تر از همیشه برگزار شد. اما اگه درباره خود این ساختمون و محلی که اینها رفتند بیشتر بدونیم، میبینیم که چه اهمیت ویژه‌ای داره این استقبال از رئیس جمهور آمریکا در همچین مکانی، به خاطر اینکه این مکان یه سابقه تاریخی منحصر به فردی داره. لویی 14 که یکی از پادشاهان خیلی موفق فرانسه میشه گفت بوده، این مکان رو برای نگهداری و احترام به معلولین جنگی و یک جوری قدردانی از اونها ساخته. بعد از اون تبدیل شده به جایی برای احترام به قهرمانان ملی فرانسه و همونطور که میدونید بسیاری از قهرمانان جنگی فرانسه اونجا حتی دفن هستن، مثل ناپلئون محل دفنش اونجاست، مقبرش اونجاست که آقای ترامپ رو امروز بردن بر سر مقبره ناپلئون. این موزه جنگ و این ساختمانی که اونجا هست هم به ریشه های تاریخی فرانسه اشاره داره و هم به افتخارات و پیروزی های این کشور و هم به ارتباط معنوی فرانسه و ایالات متحده آمریکا، که ارتباطی است بسیار مهم که آقای مکرون روش بارها انگشت گذاشته و گفته که براش اهمیت داره. به خاطر اینکه پیروزی آقای ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا و برخی اظهار نظرهایشون به ویژه درباره اتحادیه اروپا و ناتو موجب شده بود که برخی رهبران اروپایی نگرانی هایی داشته باشند و حتی اظهار نظرهای نقادانه ای رو نسبت به رئیس جمهور آمریکا مطرح کنند. آقای مکرون از زمانی که رئیس جمهور شد بارها تاکید کرد بر روی رابطه آمریکا و فرانسه و گفتش که این رابطه رابطه استراتژیکیه که ایشون در طی دوران ریاست جمهوریش بر روی تقویتش خواهد کوشید. بعد از اینکه آقای ترامپ از پیمان پاریس که یک پیمان محیط زیستی خارج شد، طبیعتاً انتقادهای مطرح شد. آقای مکرون هم جزء منتقدین بود، اما ایشون باز هم تاکید کرد که به رغم اختلاف نظری که بر سر مسئله محیط زیست وجود داره، بر سر مسئله بسیار مهمتری که به گفته ایشون تروریسم و امنیت بین المللی هست، بین اروپا و آمریکا یک اتحاد استراتژیک مهم وجود داره که باید تقویت بشه. به نظر میرسه که این استقبال امروز و این مهمانی امروز امشب برگزار خواهد شد برای آقای ترامپ و همه اینها در همون راستای تقویت رابطه فرانسه و آمریکا است.
و این سفر دو روزه است، در روز دوم یعنی فردا برنامه این سفر چیه؟
بله دقیقا، اصلا هدف از سفر 14 ژوئیه بوده که در زبان انگلیسی معروف است به روز باستیل، که 228 سالگرد همون هجوم به زندان باستیل و نقطه عطف انقلاب فرانسه هست این مراسم و روز جشن ملی فرانسه. اما یک چیز دیگه، یک بهانه‌ای شده برای اینکه رئیس جمهور آمریکا دعوت بشه به مراسم امسال، این هستش که سال 2017 میلادی 100 سالگرد ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول هست که برای اروپا اون هم بسیار مهم بوده. به همین بهانه فرانسه تصمیم گرفت که سربازان آمریکایی جلوی رژه‌های روز ملی فرانسه باشند در روز 14 ژوئیه، و از پیشتر آقای ترامپ رو دعوت کرده بودند که ایشون بیان. به هر حال ایشون برنامه بسیار فشرده‌ای داشتن، در 10 روز اخیر 2 در اروپا دیدارهایی با رهبران اروپایی داشتن در ناتو و G20، معلوم نبود که میان، ولی خب با یک تأخیر زیادی و ظاهراً با پافشاری که رئیس جمهور فرانسه داشته، رئیس جمهور آمریکا پذیرفت که در این مراسم شرکت بکنه و فردا مراسم ملی فرانسه رو ایشون حضور خواهد داشت، در حالی که سربازان آمریکایی آغازگر رژه‌های جشن ملی فرانسه خواهند بود.
ممنون کیوان حسینی و سفر دونالد ترامپ به پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چین سال گذشته عملیات ساخت یک پایگاه نظامی در کشور جیبوتی در شاخ آفریقا رو آغاز کرد. پایگاهی که نخستین پایگاه برون مرزی چین به شمار میره و حالا پرسنل این پایگاه آماده اند تا وارد اون بشن و فعالیتش رو رسما آغاز کنن. بسیاری از مفسران معتقدند که چین در حال یافتن متحد نظامی و سرمایه گذاری نظامی در اقیانوس هند و دور تا دور هند است، چیزی که به منطقه گردنبند مروارید میگن، و معتقدند که این پایگاه هم جزی از این گردنبند مرواریده و خطری است برای هند، بنگلادش، میانمار و سریلانکا. در همین رابطه سمیرا قرایی گفتگوی انجام داده با حسین آریان، کارشناس نظامی، و ابتدا از او پرسیده است که چرا چین کشور جیبوتی رو برای ساخت نخستین پایگاه نظامی برون مرزی خودش انتخاب کرده. حسین آریان:
جیبوتی اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای داره و در نقطه‌ای قرار گرفته که چین از اونجا میتونه دسترسی داشته باشه به بسیاری از کشورهای آفریقایی. هدف چین اقتصادی است، سیاسی است، نظامی و استراتژیکه. اقتصادی به اون معنا که چین سرمایه گذاری بسیار زیادی رو در کشورهای آفریقایی کرده و سطح تجارتش با کشورهای آفریقایی سالانه حدود 200 دلاره. از نظر سیاسی چین داره فعالیت خودش رو بسط میده در کشورهای آفریقایی و از نظر بسیاری کشورهای آفریقایی مطلوبه و پذیرفته شده. کارهای نظامی اینه که در این نقطه خاص چین میتونه دسترسی داشته باشه، برای نمونه به کشور سودان جنوبی که در اونجا چاهای نفتی داره، به همین جهت حتی یه گردان ویژه رو برای ماموریت صلح‌بانی به اون کشور فرستاده. در این حال چین داره نیروی دریاییش رو تبدیل میکنه به یک نیروی دریایی آبهای آبی یا یک نیروی دریایی استراتژیک. به همین جهتی که برای اولین بار این نقطه رو، یعنی جیبوتی رو انتخاب کرده و جیبوتی هم از نظر اقتصادی نیاز داره به این کمک‌ها، با توجه به کمک‌های چین، کمک‌های آمریکا و دیگر کشورها، برای اینکه کشور بسیار کوچکی است. بنابراین ترکیبی از همه اینها باعث شده که چین این منطقه رو انتخاب بکنه.
آقای آریان، در جیبوتی که از مستعمره های سابق فرانسه است، کشورهای دیگه مثل ژاپن و آمریکا هم پایگاه نظامی دارند.
بله، آمریکا در اونجا یه پایگاه بسیار بزرگی داره به اسم پایگاه لمونیر که در واقع جزء تأسیسات لژیون خارجی فرانسه بود که زمانی جیبوتی مستعمره فرانسه بود. حالا حدود 40 ساله که جیبوتی استقلال پیدا کرده. در این پایگاه آمریکا بیش از 4000 پرسنل داره و این پایگاه جزء فرماندهی آفریقاست، یعنی نیروهای آمریکایی که در سطح جهانی تقسیم شدن، همونطور که سنتکام یا فرماندهی مرکزی برای منطقه خاورمیانه داریم، اینم جزء فرماندهی آفریقاست. در این حال ژاپن هم در جیبوتی یک پایگاه داره، پایگاه دریایی داره که در مواقعی از تسهیلات پایگاه دریایی آمریکا استفاده میکنه و در این حال با توجه به روابط بسیار نزدیک جیبوتی با عربستان سعودی، برای اینکه جزء اتحادیه عرب هم هست، عربستان سعودی هم داره در اونجا یک پایگاه تأسیس میکنه.
آقای آریان، در صحبتاتون اشاره کردید که چین بیشتر به دنبال اهداف اقتصادی هست تا اهداف نظامی، حتی در تأسیس این پایگاه نظامی. میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا این زمان فعلی رو انتخاب کرده برای تأسیس این پایگاه؟
فعل بداهه نبوده، برای اینکه چین سالهاست که کشتیهاش رفت آمد میکنن و ناواش به جیبوتی و کمک‌های زیادی رو هم به جیبوتی ارزانی داشته از نظر اقتصادی. قراردادی بود که بسته شده، حالا این پایگاه رو تأسیس کرده که اتفاقا فاصله چندان زیادی هم با پایگاه آمریکایی‌ها نداره. ولی خب این برای چین که داره به عنوان یک قدرت مهم در سطح جهانی که ظهور کرده، داره در واقع پر و بال خودش رو باز می‌کنه و آفریقا یک منطقه بسیار مستعدی است برای چین برای سرمایه گذاریش و در این حال وجودش در این نقطه استراتژیک به ویژه در تنگه باب المندب که محل عبور کشتی ها و راه اتصال اقیانوس هند هست و همینطور خلیج فارس از طریق این تنگه و دریای سرخ و کانال سوئز به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی، برای چین مهمه که در اونجا حضور داشته باشه و داره چین پر و بالش رو باز بکنه و خودش رو نشون میده در سطح جهانی.
توضیحات حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 19 و 19 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. ریزگردها در بیش از 5 استان ایران وضعیت بحرانی ایجاد کرده است. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد و لرستان وضعیت هوا بسیار ناسالم اعلام شده و اهالی این استانها با مشکلات تنفسی روبرو شدند. شدت گرد و خاک در شهر کرمان به حدی بالاست که شعاع دید افقی رو به 100 متر رسونده، به طوری که گزارش شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
در شهر زابل که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته می شود، شدت گرد و غبار 302 تن را راهی بیمارستان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا اربابی مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان از مردم شهرستان زابل خواسته است تا از رفت و آمدهای غیر ضروری در هوای آزاد خودداری کنند. به گفته آقای اربابی تا کنون 6000 ماسک و بیش از 1300 بسته اقلام غذایی به صورت رایگان در بین مردم شهرستان زابل توزیع شده است. همچنین کارشناس اداره هواشناسی استان کرمان مریم سلاجقه میگوید غلظت ریزگردها دید افقی را به 100 متر در کرمان کاهش داده است. کارشناسا میگویند از جمله عوامل اصلی افزایش ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق ایران احداث سد در کشور افغانستان است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
در زابل مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیلمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه، ولی به هر حال این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل ها، خوش شدن تالاب ها عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگرد های که ما متحملش
میشیم. متاسفانه در اصفهان نیز مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست وضعیت کیفی هوا را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش وبسایت تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد، نشان از هوای بسیار ناسالم دارد. وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. علاوه بر خشکسالی، از ساخت بی‌رویه سدها در ایران به عنوان یکی از عوامل تولید ریزگردها نام می‌برند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
در ایران بیش از 640 بند سد ساخته شد، با کمال تأسف زیاده روی کردیم و باعث خوش شدن رودخانه ها و دریاچه هایی مانند دریاچه ارومیه شدیم.
چهارشنبه شب شهر یزد طوفان شدیدی با سرعت 90 کیلومتر را در گرمای 42 درجه تجربه کرد. خبرگزاری مهر نوشته است ترکیب گرد و غبار و گرما تنفس را برای شهروندان یزدی دشوار کرده است. طوفان چهارشنبه شب در برخی نقاط استان یزد سبب شکستگی درختان و وارد آمدن خسارت به تأسیسات راه‌ها شده است. بیشتر استان‌های غرب و جنوب غرب ایران نیز با بحران ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله استان لرستان که پنجمین روز از بحران ریزگردها را پشت سر می‌گذارد. از ابتدای سال جاری تا کنون استان لرستان 30 روز هوای آلوده را تجربه کرده است. میزان آلودگی هوای ناشی از ریزگردها در خرم‌آباد بیش از 2 برابر حد استاندارد است. استانهای قم و عراق هم تقریبا با سطح پایین تری از غلظت ریزگردها مواجهند. چنان که مقام‌های مختلف ایران بارها اعلام کردند، منشأ اصلی ریزگردها در غرب و جنوب غرب ایران خشک شدن باتلاق‌های عراق بر اثر ساخت سدهای بی‌رویه در ترکیه است. اسماعیل کهرم:
کشورهای سوریه، عراق و ایران نگران زدهایی هستند که ترکیه دارند روی رودخانه‌های دجله و فرات می‌بندند. برخی از سدها که بسیار معظم هستند و حجم بسیار زیادی آب رو در دریاچه‌هاشون نگه می‌دارند. اخیراً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که در تهران برگزار شد، آقای روحانی رئیس جمهور شدیداً اعتراض کرد به این سدسازی‌ها و اعلام کرد که ترکیه در حال ساختن 22 سد هست که سد ایلیسو یکی از سدهای بزرگ جهان هست و متاسفانه این تعادل آب رو در سوریه و ترکیه و قسمت‌هایی از ایران به هم میزنه. ولی سفیر ترکیه در ایران اساساً این موضوع رو به کل انکار کرد و گفت ما در مملکتمون نیاز به سدسازی داریم و هر چند تا سد که میخوایم میسازیم.
همزمان اخباری از افزایش ابتلای اهوازی‌ها به سرطان پوست و آب مروارید بر اثر آلودگی هوا منتشر شده است. معصوم ابتکار در واکنش به این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا و منابع در عصر صنعتی اجتناب ناپذیر است. دو هفته پیش تهران میزبان نشست بین المللی مقابله با ریزگردها بود. در این نشست ده ها کارشناس از 30 کشور جهان به همفکری برای مقابله با ریزگردها پرداختند.
ریزگردها در 5 استان ایران، گزارش بود از رضا ولی‌زاده. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، 150 حلقه چای نفت در مسلمان هست، فقر ایجاد میکنه در این شهر. آقای خامنه‌ای، مملکت نابود کردید، مردم به فلاکت نشوند.
حقوق بشر در کشورهای اسلامی به بیش از 1400 سال میرسد. این گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر هست. بعدم گفته که به حقوق بشر اسلامی ما با غربی ها تفاوتش اینه که ما معتقدیم حقوق بشر به صورت ذاتی به انسان داده شده. گفته خیلی عجیب غریبیه. خب اگر ذاتی حقوق بشر، چرا اقلیت‌های دیگر در ایران یا مذهب‌های دیگر در ایران نمیتوانن حقوق بشر خود رو داشته باشن؟
آقا اینا خودشون میگن پول داریم میدیم به عراق و سوریه و لبنان و لیبی و چه میدونم یمن و فلان فلان. 10 سال جبهه من رفتم، 8 سال جنگ بوده، 10 نیرورسانی بودم، بدن شیمیایی شدم، 10 سال از بیمم خوردن. چی باید جواب باشه؟
بهتر بود دولت آقای دکتر روحانی به جای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم قرارداد می‌بستن که از سوی روحانیون اینطور مورد تهاجم و حمله قرار نگیرن. هنوز هم روحانیونی در ایران هستن که ملی کردن نفت توسط آقای دکتر محمد مصدق را خیانت به بیت المال می‌دانن و تصرف اموال انگلیس.
من از جنوب ایران زنگ می‌زنم، میخوام مسئولین حکومت جمهوری اسلامی بگم شما روستاهای جنوب ایران خبر دارید چه اتفاقی داره میفته؟ مردم از بیکاری دزد شدن، دزد با چاقو قمه میرن تو خونه مردم، بز و گاو و گوسفند از جلو چشم صاحبخونه برمیدارن میرن. نه نیروی انتظامی هست، نه امنیتی هست، مردم دزدشون کی بزنن؟ شما نه دین مردم رو آباد کردید، نه دنیای مردم رو. آخه مردم چیکار بکنن؟ میان وایر رو از تو خونه مردم میکشن بیرون، وایر رو از روی تیر برق میبرن میفروشن، هیچ کس به داد ما نمیرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متشکریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در دومی سال اجرای برجام، ایران و اتحادیه اروپا نخستین مرحله از پروژه مشترک ایمنی هسته‌ای را آغاز کردند. برنامه ریزی و اجرای این پروژه بخشی از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 یا همون برجامه. قرار دو طرف پروژه های مشترک دیگه هم در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای اجرا کنند. بیشتر بشنوید در این زمینه از جمشید زند.
بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا و ایران، نخستین پروژه مشترک اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی در زمینه ایمنی هسته‌ای با هزینه 2.5 میلیون یورو از روز چهارشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، روز دوشنبه هیئتی از کمیسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی آلیور لوکس، رئیس بخش ایمنی هسته‌ای این کمیسیون، به تهران سفر کرد و پس از مذاکراتی 2 روزه بیانیه مشترک هیئت اتحادیه اروپا و ایران منتشر شد. پیش از این کمیسیون اتحادیه اروپا در اواخر فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بود که نخستین پروژه همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای با ایران را به امضا رسانده است. این اقدام یکی از کمک‌های اتحادیه اروپا به ایران در راستای اجرای توافق اتمی وین توصیف شده است. این پروژه نخستین مرحله از یک بسته 5 میلیون یورویی است که کمیسیون اروپا در سال 2016 میلادی تصویب کرد. در این بیانیه همچنین اعلام شده که اتحادیه اروپا با هدف حمایت از نظام ایمنی هسته‌ای ایران، یک پروژه تکمیلی به ارزش 4 میلیون یورو را نیز در ماه گذشته میلادی تصویب کرده است. ایران و 6 قدرت جهانی در توافق اتمی وین برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران به توافق رسیدند. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش‌های اساسی این پروژه است. در همین حال در بیانیه مشترک دو طرف در روز چهارشنبه اعلام شده است که پروژه اجرای آزمایش‌های مقاومت استحکام در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به یک کنسرسیوم اروپایی تحت هدایت شرکت انکو همراه با سازمان‌های ایمنی هسته‌ای کشورهای اسلوونی، مجارستان، جمهوری چک و جمهوری اسلوواکی واگذار شده است. بر اساس این گزارش، اجرای این پروژه 3.5 سال طول خواهد کشید. در سالهای اخیر زمین لرزه‌های متعدد در استان بوشهر نگرانی‌هایی را در مورد آسیب دیدن نیروگاه اتمی بوشهر و نشت تشعشعات خطرناک هسته‌ای به مناطق اطراف در پی داشته است. از جمله کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از زمین لرزه سال 1392 از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا هیئتی را برای بررسی خسارات احتمالی وارد آمده به نیروگاه بوشهر و راکتور اتمی آن اعزام کند. شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر و مسئولان ایرانی تأکید کردند که نیروگاه بوشهر در برابر زلزله‌هایی از این دست مقاوم است. ایران تنها کشور دارنده نیروگاه فعال هسته‌ای است که هنوز به عضویت کنوانسیون ایمنی هسته‌ای در نیامده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت یوسف نادرخانی کشیش و سه نوکیش مسیحی دیگر در ایران اعتراض کرد. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 45 ساله با اشاره به احکام 10 سال زندان برای هر یک از این 4 نوکیش مسیحی یادآور شده است که قوه قضاییه ایران نه تنها به قوانین جاری جهانی بلکه حتی به قوانین خود هم اعتنایی نمی‌کنه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
معروف‌ترین کشیش ایرانی یوسف ندرخانی به 10 سال زندان محکوم شد. عنوان بیانیه جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت است. این نهاد حقوق بشری در این بیانیه راه اندازی کلیسای خانگی را اتهام اصلی یوسف ندرخانی ذکر کرده و افسوده به او 20 روز فرصت داده شده تا نسبت به حکم صادره اعتراض کند. سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت مارتین لسنتینگ در این بیانیه سپس به معروفیت جهانی یوسف ندرخانی اشاره کرده و نوشته در سال 2010 7 سال پیش او ابتدا به اتهام ارتداد و رویگردانی از اسلام به اعدام محکوم شد، ولی پس از یک سلسله تظاهرات دامنه‌دار و گسترده در دنیا یوسف ندرخانی در سپتامبر 5 سال پیش از زندان آزاد شد. به گفته این مقام آلمانی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نوکیشان مسیحی، دگراندیشان و منتقدان را غالباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی راهی زندانهای بلند مدت می کند. سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت سپس یادآور شده قوه قضاییه ایران نه تنها به قوانین جاری جهانی بلکه حتی نسبت به اجرای قوانین خود نیز بی‌اعتنایی می کند. علاوه بر یوسف ندرخانی که در این بیانیه از او به عنوان کشیش یاد شده، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی 3 نوکیش مسیحی دیگر را نیز با نامهای محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب‌زاده و زمان فدایی به 10 سال زندان محکوم کرده. این ستن هم به اتهام راه اندازی کلیسای خانگی و ترویج آنچه که دستگاه قضایی ایران مسیحیت صهیونیستی نامیده محکوم شدند. یوسف ندرخانی علاوه بر 10 سال زندان به 2 سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شده. این 4 نوکیش مسیحی پیش از این هم یعنی در اردیبهشت ماه سال پیش در جریان برگزاری مراسمی در خانه‌ای در رشت بازداشت و سپس آزاد شدند. طی سالهای اخیر بر شمار نوکیشان مسیحی در ایران و همچنین پناهجویان ایرانی که در کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان مسیحی شده اند رو به افزایش گذاشته. همپای این روند شمار نودینان مسیحی که در ایران دستگیر شده اند نیز بالا رفته. بر پایه آماری از آغاز سال جاری 96 تا کنون 16 نوکیش مسیحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 تا 15 سال زندان محکوم و راهی زندان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 42021122112 و با مجله هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟ گروهی میگویند مسلمانان از نیمه قرن دوم هجری هنر و معماری و فرهنگ و فلسفه و اخلاق و حتی علوم اسلامی تولید کردند و این همه یعنی تمدن اسلامی. در برابر گروهی هستند که افزودن صفت اسلامی به تمدن را بر نمیتابند و هدف از اصرار بر تعبیر تمدن اسلامی را رویارویی با تمدن غرب یا نوعی هویت طلبی میان برخی مسلمانان میدانند. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، در این برنامه از تابو از وجود و معناداری تمدن اسلامی ایرانی دفاع می کند. مجید محمدی، جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد، اما می گوید چیزی به نام تمدن اسلامی اساساً وجود ندارد. سلام، من فهیمه خضر هستم. شما رو به تابوی این هفته دعوت می کنم. اگر که اجازه بدید بحث رو با آقای دباغ آغاز میکنیم و من از آقای دباغ پرسش اصلی این برنامه رو میپرسم. تا آقای دباغ، گروهی معتقدن که چیزی به اسم تمدن اسلامی وجود نداره. به نظر شما چیزی به نام تمدن اسلامی میتونیم بگیم که داریم؟
به نظرم پاسخ مثبته. یعنی چیزی تحت عنوان تمدن اسلامی یا اسلامیک سیویلایزیشن وجود داره. نگاه تجربی تاریخی به آنچه که در درازنای تاریخ در 14 قرن اخیر نه فقط در کشور ما بلکه در دیگر بلاد اسلامی رخ داده، فکر میکنم ما رو موجه میکنه از اینکه از پدیده تحت عنوان تمدن اسلامی سخن به میان آوریم. توجه بفرمایید که تمدن یا برخی دیگه از مصطلحاتی از این دست به تعبیر فیلسوفان زبان در اداد مفاهیم برساخته اجتماعی هست و در زمره برساخته های ما آدمیان است برای کاتگوریزیشن، برای قابل فهم کردن حدود و ثغور امور رو مشخص کردن. مثل این میمونه که ما در باب دموکراسی سخن میگیم، در باب بازی سخن میگیم. ما چه باشیم چه نباشیم به عنوان انسانهایی که زبانمندند و در جامعه انسانی زندگی میکنند و مناسبات و روابط خود رو با یکدیگر تنظیم میکنند، آب و کوه و درخت و صخره و جنگل و امثال هم وجود داره. اما وقتی میایم سراغ پدیده‌هایی مثل بانک، مثل بازی، اینا پدیده هایی هن که قوامش به قوام ما آدمیان برمیگرده. پاره از این نامگذاری ها و مفهوم سازی ها و افاده معنا کردن ها برای این است که اسباب مفاهمه میان ما آدمیان راحت تر برقرار بشود. این اختصاصی به اسلام و 14 قرن اخیر نداره. ما در باب تمدن مسیحی، تمدن یهودی، دیگر تمدن‌هایی که در چند هزار سال اخیر سر برآورده‌اند و ما برای فهم بهتر این پدیده‌ها از این ترم‌ها و اصطلاحات استفاده کرده این می‌توانیم سخن بگوییم. دست کم از زمان سر برآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم و سراغ بگیریم. بحث یا استفاده از این مفاهیم سبقه توصیفی داره، ارزش مدارانه نیست.
بسیار خوب.
مسلمانان نداره.
ما ببینیم آقای دباغ، ببینیم که تا اینجای بحث که شما به حال معتقد هستید که تمدن اسلامی وجود داره، توضیحات شما رو هم شنیدیم، آقای محمدی هم شنیدند، ببینیم که دیدگاه ایشون ایشون چیست؟ بعد همونطور که گفتید به شاید مقایسه این تمدن‌ها یا نکات بعدی هم بپردازیم حتما در این بحث. آقای محمدی، شما چه دیدگاهی دارید در مورد آنچه که آقای دباغ گفتند و اساساً در مورد وجود تمدن اسلامی؟
ببینید، این تعبیر هم مثل تعابیر همانند جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی، که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، این عنوان به نظر من جنبه توصیفی نداره، بلکه گول زننده و مشکلزا هست. این عنوان رو نخست خاورشناسان خلق کردن، مثل هنر اسلامی، معماری اسلامی، میراث اسلامی، تا اشیا و اموری رو که نمیتونستن به راحتی طبقه بندی کنن در یک ساختمان یا غرفه یا یک فصل کتاب جای بدن. بعد از اون پست مدرنیستا و طرفداران سیاست و فرهنگ هویت‌گرا در غرب بهش رو کردن و ادبیات این موضوع رو جا انداختند. اسلام‌گراها در ایران، روشنفکران مذهبی، نواندیشان دینی، احیاگران، اینهایی که دنبال این بودن که همه چیز رو اسلامی کنن و یه هویت جدید و انحصاری برای مسلمان‌ها خلق کنن، از این کار استقبال کردن، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانن و رفتن سراغ تعابیری مثل دانشگاه اسلامی، علم و هنر و سینما و اقتصاد و فلسفه و گردشگری، و در همه این عناوین شما میتونید این عناوین اسلامی رو بهش بر بخورید. عناوین بعدی که خلق شد بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، دیگه رفتیم تا حد داستان نویسی اسلامی، گرافیک اسلامی، روانشناسی اسلامی. این پروژه دولتی اسلامی کردن در ایران دنباله طبیعی این جریان بوده. ما در آموزه‌های پیامبر اسلام، خلفا، ائمه شیعه و بعد هم فقها و متکلمان، گذاشتن این قید اسلامی رو بر این امور نمی‌بینیم. این برساخته دوره جدید هست. من معتقدم که این تعبیر تمدن اسلامی مایه بدفهمی است و در بردارنده یک پروژه ضد عقلانی و ضد علمی و ضد عرفی هست. سه دلیل رو هم خیلی کوتاه براش اشاره می‌کنم. دلیل اول این که معارف و علوم، فنون، نهادها، نظامهای ارزشی و اخلاقی، خدمات اجتماعی، تأسیسات تمدنی که همه اینها جزی از ضروریات یک تمدن هستند، اینها قید دینی بر نمی‌دارن، اینها عرفی هستند، نهادهای عرفی هستند. دوم این که مسلمانها در برآمدن و رشد این امور سهمی داشتند، همچنان که مسیحیان، بودائیان، یهودیان، بیدینان. اما حضور مسلمانان در برآمدن تمدن بشری که امروز ما باش مواجه هستیم، این پدیده رو اسلامی نمی کنه. همطور که اگر یک کشاورزی گندم می کاره، نه گندمش اسلامیه نه کشاورزیش اسلامیه. حتی اگه برای گندم ها آیات قرآن پخش کنه یا موقع دانه پاشیدن و درو آیات قرآن زمزمه کنه. و نکته سوم این که تمام تحولات تمدنی در یک منطقه بسیار نامتجانس، از شمال آفریقا تا غرب آسیا و از جنوب آسیا تا حد بخشی از اروپا رو که در یک دوره تحت سلطه فرمان روایان مسلمان بوده، همه اینها رو ما نمیتونیم تحت یک عنوان ناشی از اشتراکات مذهبی که فرق مختلف بوده، در اون مذاهب مختلف بوده، اینا رو همه در یک جا بدیم. مشترکاتی وجود داره. این مشترکات بیشتر در فقه هست. اونجاها هست که من مشکلی ندارم. شما میتونید بگید فقه اسلامی. آنچه که ما در میان قرون سوم، چهارم تا ششم، هفتم هجری در این منطقه شاهد بودیم، اینها دنباله‌های تمدن ایرانی، تمدن رومی، تمدن یونانی و تمدن مصری هستند. گذاشتن همه اینها در یک کاسه بیشتر مایه بدفهمی و بعد هم مایه سوء استفاده توسط اسلام‌گراها شده.
خب ببینیم آقای محمدی که آقای دباغ چه پاسخی برای شما دارن. آقای دباغ، به طور خاص آقای محمدی تاکید دارن روی تنوع و تکثری که در این منطقه بزرگی که ما حالا شاهدین هستیم که محصولاتش رو به عنوان تمدن اسلامی ازش یاد میشه، شما چه پاسخی برای آقای محمدی دارین؟
ببینید، آنچه که اشاره کردن به اوائل انقلاب یا پروژه هایی که به کار گرفته شده بود در مقام برساختن هنر اسلامی، علم اسلامی، خب میشه کاملا از تمدن اسلامی سخن گفت و هیچ یک از این معانی رو مراد نکرد. خیلی از کسانی که از تمدن اسلامی سخن گفتن نه اسلامگرا بودن، نه دغدغه های اسلامگرایی به معنای کنونی که با اسلام سیاسی و پولیتیکال اسلام شناخته می شود داشتند و دارند، اما تمدن اسلامی رو بینیکی در آثار خود به کار گرفتن بدون اینکه این معانی مد نظرشون باشه. شما فیلم مثل کارهای مرحوم آقای زرین کوب رو در نظر بگیرید، از ایرانیان مثال بزنن. ایشون کتاب کارنامه اسلام رو نوشتن و همچنین تألیفات عدیده در باب تاریخ تصوف اسلامی و ایرانی. هیچ این تفکیک بین ایرانیت و اسلامیت حتی مد نظر پژوهشگری مثل آقای زرینکوب نبوده است. آقای محمدی از فقه سخن میگویند، باز یه جور مغالطه در کالشون دیده میشه. کسی منکر این نبوده که فقه بخشی از تمدن اسلامیه، اما تمام تمدن اسلامی که به فقه ردیوس نمیشه. تمدن اسلامی مؤلف از مؤلفه های مختلف بوده، فقه داشته، عرفان داشته، کلام داشته، فلسفه داشته، تفسیر داشته، همه اینها در درازنای 14 قرنه سر برآورده اند. و ما وقتی که از تمدن اسلامی و ادوار مختلفش سخن میگیم، مراد تحولاتی است که در بلاد اسلامی چنان که پیشتر عرض کردم رخ داده است. این هیچ ارتباطی با اسلامگرایی نداره. محققان و پژوهشگرانی بوده اند که حتی پیش از این که این اسلامگرایی در دهه های اخیر سر برآورد، در باب تمدن اسلامی سخن گفته اند. لزومن هم برخلاف آنچه که جناب محمدی گفتن، این برساخته خاورشناسان نیست. ما هم از تمدن یونانی هم از دیگر تمدن ها تأثیر گرفته ایم و بر روی اونها تأثیر گذاشته ایم. و بعد هم نه فقط فقها داشته ایم، که فیلسوفان و محدثان و عرفا و متکلمان هم داشته ایم.
آقای محمدی، حالا اساساً در حالا منابعی که به جا مونده از فلاسفه، عرفا و دانشمندان مسلمان، حالا ایرانیان، مثلا ابن سینا، خواجه نصیر، در متون مذهبی از تمدن اسلامی سخنی گفته شده به این معنا که آقای دباغ ازش صحبت میکنن؟
ببینید، این مفهوم کاملا یک مفهوم متأخره. شما بروید و قرآن و احادیث رو نگاه بکنید، در آثار فقها نگاه بکنید، در آثار متکلمان نگاه بکنید، اثری از این از این قید برای مفاهیمی که امروز استفاده میشه مثل جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، هنر اسلامی، اینا همه بر ساخته های جدید هست. ببینید، من نگفتم که فقط اسلامگراها این رو خلق کردن. عرض کردم که عمدتاً در ابتدا خاورشناسان از این عنوان استفاده کردن، تحت عنوان میراث اسلامی، معماری اسلامی، آنچرا که از آثار و پدیده های خاورمیانه و شمال افریقا میرفت به اروپا، برای اینکه اینها رو طبقه بندی کنن از این عنوان نادرست استفاده میکردن، عنوان غلط انداز. نقطه اتصال میان خاورشناسان و اسلامگراهان دسته ای از روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در ایران بودند که برای خلق یک هویت جدید در برابر هویت غربی رفتن به سراغ این بحثایی مثل کارنامه اسلام، علوم اسلامی، مثل همین بحثایی که آقای نصر دارن و بعدن آقای شریعتی، بحثای مربوط به اسلام، ایدئولوژی کردن اسلام. اینها واسطه های در واقع روشنفکران و تحصیل کردگانی که به دنبال برساختن اسلام هویت بودند در برابر اسلام شریعت و اون طرف هم در برابر تمدن غربی، اینها این مفهوم رو ساختن و به شکل دادن و بالا اومد. من تمدن اسلامی رو به فقه تقلیل ندادم. بحثم این است که در اون محدوده فقه و کلام تا حدودی این عنوان میچسبه، در محدوده های دیگر این عنوان به قول عوام لایتچسبکه، نمیشود این رو اونجاها چسب.
خب از آقای محمدی من عذرخواهی میکنم، به این پرسش شما وقت چه پاسخی خواهید داد؟ به هر حال مثلا شما چند بار روی معماری تاکید کردید، ما اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب بناهایی هستن از نظر گستره زمانی، گستری مکانی، اینها در شرایطی قرار دارن، ویژگی هایی رو تکرار میکنن، مثلا قصر الحمرا در اسپانیا، کاخهای شام، دارالخلافه ها، اینها شاید شما بخواید بگید معماری مسلمانان تا معماری اسلامی، ولی به هر حال با این عنوان جلوه هایی هست از تفکر و فرهنگی که در کالبد مادی هنر خودش رو نشون داده. این رو شما چه ارزیابی خواهید کرد اگر معماری اسلامی رو مثلا نپذیرید؟
ببینید، شما اگر به معماری در این گستره جغرافیایی بسیار بزرگی که حدود 50 کشور رو در بر میگیره و کشورهایی هستن با اکثریت مسلمان، تنوع عجیب و غریبی رو درش مشاهده میکنید که با قید مذهبی نمیتوانید این تنوع رو توضیح بدید. باید برید به سراغ فرهنگ محلی، اقتضائات محلی، اقلیم، در واقع محصولاتی که در محل بوده، کاملا تحت تأثیر اون جریان هست. یه مورد خیلی جالبش براتون مثال بزنم. در ایران شما این مساجدی رو که وجود داره، وقتی افراد میرن به این مساجد نگاه میکنن، فکر میکنن این مساجد همه مساجد اسلامیه، معماریشون معماری اسلامیه، در صورتی که چنین نیست. این اکثر مساجد جامع در ایران، اینها آتشکده بودن. هنگامی که اعراب ایران رو اشغال کردن، آتشکده ها رو، ساختمون ها رو بعدن تبدیل کردن به مسجد. اون جایی که برای آتشگاه بودن رو بستن، چند آیه قرآن بالای سردر این بناها زدن. این بناها معماری محلی اون دوره بوده. ببینید، از قرون 4 تا 7 هجری که با عنوان عصر طلایی تمدن مسلمانان ازش یاد میشه، شما اگر بتوانید ریاضیات و نورشناسی و منطق و ادبیات فارسی و عرب، تاریخ نویسی، جغرافیا نگاری، این در دسته علوم و هنرها، بعد بیمارستان و مدرسه و ارتش و جاده و پل و دیوان سالاری، این در چارچوب نهادها، بعد تجارت و مبادلات بازرگانی، کشورگشایی ها، و بعد هم نظام اخلاقی و حقوقی رو، همه اینها رو اگر اینها واقعا اسلامی و غیر اسلامی داره، یعنی تجارت میتواند اسلامی و غیر اسلامی باشه، اگر اینها اسلامی و غیر اسلامی داره، خب مجموعه اینها در کنار هم میتونه قرار بگیره و یک تمدن اسلامی درست بکنه. همین فلسفه ای هم که آقای دباغ ذکر میکنن، ما چیزی به اسم فلسفه اسلامی نداریم، اینا عناوین رهزن و گولزننده هستن. فلسفه اسلامی که درش خدا اثبات میشه، نبوت اثبات میشه، رستاخیز اثبات میشه، اینها کلامه، منتها اسمهای غلط انداز براش گذاشتن برای اینکه این کالا رو بفروشن. حتی ما اخلاق اسلامی و غیر اسلامی هم نداریم، آمدن با گذاشتن چند آیه قرآن یا چند حدیث در چارچوبش، آمدن اخلاق رو در واقع مبانی.
بسیار خوب آقای محمدی، اجازه بدین که پاسخ آقای دباغ رو به صحبت‌های شما بشنویم.
آقای محمدی میگن که اصطلاحایی مثل تمدن اسلامی و امثال هم در روایات و آیات ما نبوده. خب البته که نبوده، کسی مگه ادعایی میکنه که اینا در روایات بوده؟ البته که در اداد برساخته های جدیده، اما زبان یه هویت جمعی و جاری داره. ما برای فهم بهتر، توضیح بیشتر و رهگشاتر و جامع الاطرافتر پدیده ها مفهوم سازی میکنیم. ایشان هی قصه رو میبرن به سمت آنچه که در 40 سال اخیر در فضای پس از انقلاب رخ داده. من به نظرم این اتفاقا یک امر گول زننده است. ما وقتی که میگیم ریاضی اسلامی، دست کم از من به عنوان یه نوع اندیشی دینی اگر ایشون میپرسند و مورد خطابم، هیچ معنا و مدلولشی نیست که از دل سنت اسلامی ما ریاضیات به معنای مدرن کلمه استخراج میکنیم. ریاضیات اسلامی یعنی ریاضیات مسلمانان ریاضیدان. هنر اسلامی یعنی آنچه که میانه هنرمندان مسلمان زاده جاری و ساری بوده. به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند، هر اعتقادی که داشتن، مسلمان بودن، خدا ناباور بودن، ندانم انگار بودن، اونا اصلا تخصصا از بحث خارجه. اینا در دل یه سنت ایرانی اسلامی بالیده بودن. میخواست یزد طرف هنرمند باشه، میخواد مشهد باشه، تبریز باشه، در دل ایران کنونیمون عرض میکنن. وقتی که از معماری اسلامی سخن میگیم، یعنی معماری معماران مسلمان زاده. بر همین سیاق از فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی یعنی فلسفه فیلسوفان مسلمان، یعنی فلسفه‌ای که فارابی داشته، ابن مسکوی داشته، بو علی سینا داشته، تا بعد میایم به شیخ اشراق و بعد ملا صدرا.
به این ترتیب آقای دباغ، من یه سوال برام پیش میاد اینجا. به این ترتیب با این جمله که شما گفتید، حتی مثلا اگر یک هنرمند، یک دانشمند، یک فیلسوف مسیحی هم در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کرده، در دیدگاه شما ما این شامل فرهنگ و تمدن اسلام میشه؟
میدونید بله، اگر اونجا بالیده و فیلمثل ابژه و پژوهش کارش و فراورده‌هاش از این جنس باشه، البته. راجع به اخلاق که اشاره کردن، نه اینجا هم باشون موافق نیستم. ببینید اخلاق، ما یه اخلاق سکولار داریم، یعنی اخلاق فلسفی که از افلاطون و ارسطو و فیلسوفان پیشا سقراط آغاز شده الی زمان نهازا. در اخلاق هنجاری، اخلاقی که توضیح دهنده این مکاتب مختلفه، اتفاقا ما اخلاق بودایی داریم، اخلاق مسیحی داریم و اخلاق اسلامی داریم. اخلاق اسلامی با اخلاق فلسفی متفاوته، یعنی آنچه که عبارت است از سلوک اخلاقی رهگشا چنان که در سنت دینی به بحث گذاشته شده. این اتفاقا هم شواهد و مؤیدات قرآنی داره و هم از شواهد روایات میشه از روایات دینی ازش شواهدی استخراج کرد.
اجازه بدید برگردیم با آقای محمدی. آقای محمد، در حال مسلمان ها از شاید بشه گفت قرن دوم هجری حدود 6 قرن رهبری علمی جهان رو میبینیم که در دست دارن. حالا هنرمند، دانشمند، فیلسوف در سرزمین های مسلمان اگر زندگی میکردند، از دیدگاه آقای دباغ تولید کننده تمدن اسلامی هستند. پرسش من از شما این خواهد بود که وقتی حوزه تمدنی یکی باشه بین گروه های مختلف فکری، آیا تمدن منتسب حالا به اون حوزه به وجود نمیاد که اینجا اسلام هست؟
ببینید من با همین موضوع مشکل دارم. معتقدم که حوزه یکسانی وجود نداره. ما اومدیم با نوعی تقلیل گرایی همه آنچه را که در شمال آفریقا و بعد هم منطقه غرب آسیا، جنوب آسیا اتفاق افتاده و امروز هم در شرق آسیا هم تا حدودی میشود امواجش را مشاهده کرد، همه اینها رو اومدیم تحت یک عنوانی که هیچ چیز رو توضیح نمیده قرار میدیم. در واقع این مبتنی است بر نوعی از آن خودسازی همه چیز در خدمت یک دیدگاه کلامی، یک دیدگاه مدافع گرایانه که میخواد از اسلام یک هیولایی بسازه که واقعا اون هیولا نیست. اسلام آنچه که ازش وجود داره فقه و مجموعی از اعتقادات، حتی اخلاق هم جنبه اسلامی غیر اسلامی نداره. گذاشتن چند تا آیات یا آیات قرآن یا احادیث در کنار چارچوب‌های اخلاق مشائی یا اخلاق اشراقی یا اخلاق افلاطونی ازش اخلاق اسلامی ساخته نمیشه. ما برگردیم به اینکه کارکرد دین چی بوده در عالم یا چی هست. دین سه کارکرد اصلی داره: التیام بخشی، ایجاد حس تعلق و رابطه با امر مقدس. شما برای اینکه این سه کارکرد رو بهش برسید هیچ نیازی به فربه کردن و بزرگ کردن و هیچ قول عجیب و غریبی، هیولای عجیب غریبی ساختن از اسلام رو ندارید که بعد با دشواری مواجه بشید این تعابیر رو بر اونها اضافه کنید و بعد همه تلاش بکنید که با شاخ و برگ دادن اینها رو سرراست کنید. در تاریخ ادیان اگر نگاه بکنیم، ائمه شیعه، خلفا و بعد هم فقها متکلمین، اونها اگر واقعا پیشگامان مذهب هستن یا الهام بخش های دیدگاه ها و نگرش های مذهبی در جوامعی با اکثریت مسلمان، اونها هیچ وقت چنین برنامه‌ای نداشتن. یه برنامه جدیده، این برنامه جدید هم مضره. این ادعاها ادعاهای عجیب و غریبی است. بعد از انقلاب هم نیست. من اتفاقا اشاره کردم این داستان هویت سازی برای مسلمانان با گذاشتن قیدهای اسلامی، این به قبل از انقلاب برمیگرده. اتفاقا انقلاب یکی از ثمره‌های اون مسیر نادرستی است که امثال زرین کوب، امثال شایگان، امثال شریعتی، امثال بازرگان اون مسیر رو رفتن برای اینکه هویت سازی کنن. اتفاقا این قید ایرانی اسلامی داستانی است که مجموعه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برش سوار هست. ادیان برای تحقق آخرالزمان به دنبال تخریب تمدن موجود هستن. اصلا هر گونه تمدن، بعد میایم در کنارش ادعا میکنن که ما میخوایم تمدن سازی کنیم. شما به جمهوری اسلامی، به داعش، به طالبان نگاه بکنید، ببینید که با تمدنی که میراث تمدنی که در منطقه خاورمیانه مانده اینها چه کردن.
بسیار خوب، ما باز میگردیم به شما. اجازه بدید که الان جنبندی آقای دباغ رو در پاسخ به شما بشنویم.
در باب نکاتی که فکر میکنم در عرایزم آمد روشنگر بود، حقیقتش جناب محمدی یک مسئله دیگه ای رو طرح میکنن و تقریر میکنن، هی به اون حمله میکنن. اصلا این محل کلام ما نیست. من به عنوان کسی که در حوزه دین کار میکنم، پژوهشم در حوزه فلسفه و دین است، نه کاری به داعش دارم نه کاری به جمهوری اسلامی. فکر میکنم بحث از تمدن اسلامی و از این تعبیر استفاده کردن، اون معنی که من ازش مراد میکنم، یه معنی قابل فهمی، نمیخواد از دل دین ریاضیات در بیاره، نمیخواد همه چیز رو علوم اسلامی بکنه. اینا همه یه تلقیهایی است که آقای محمدی میگن و به اونم حمله میکنم. اگر من تعبیر تمدن اسلامی رو به کار میبرم و ازش دفاع میکنم، بدین معناست، یعنی آنچه که رویده و سر برآورده در میان مسلمانان. و فکر میکنم بله، در تمدن اسلامی ما فرهنگهای مختلف داریم، یا به تعبیری این آمیزه میان فرهنگ بومی و آنچه که سر برآورده از آیین اسلام بوده، امتزاج اینها با یکدیگر کاملا به نحو رنگارنگ و متنوعی در بلاد اسلامی سر برآورده. قصه هویت هم که ایشون گفتن، بله یه دوره‌ای عده این گونه میاندیشن و به این معنا بله تمدن اسلامی داریم در حوزه ایران. بروز و ظهور این چنینی داره. اسلام ایرانی بگیم، هم ایرانی هستیم هم اسلامی. علی هر حال این تعبیر تمدن اسلامی رو میشه به کار برد و آنچه که آقای محمدی گفتن رو هیچ مراد نکرد.
آقای محمدی، جنبندی آقای دباغ رو شنیدیم، سپاسگزارم شما. اگه جنبندی کوتاه شما رو هم بشنویم.
اگر نگاه تحلیلی داشته باشیم، آنچه که در خاورمیانه و شمال افریقا اتفاق افتاده، دستاوردهاشون تحت عنوان تمدن ایرانی، تمدن مصری، اینها کاملا قابلیت اسمگذاری بر حسب جغرافیا رو داره و ما هیچ نیازی به این عنوان رهزن اسلامی نداریم، چون قید اسلامی به نظر من هیچ چیزی رو توضیح نمیده. در اون حیطه‌ای هم که واقعا اسلام تأثیر گذاشته، حیطه فقه و کلام هست، بقیهش رو بر ساخته های دوران جدید هست، برای ایدئولوژی سازی، برای هویت سازی و اموری که ما امروز مخاطرات و مشکلاتش رو داریم میبینیم. برای همین هم من اشاره میکنم به تجربه جمهوری اسلامی، اینها نتایج اون دیدگاه ها هست. اگر ما بیمارستان اسلامی، دانشگاه اسلامی، ریاضیات و گرافیک اسلامی و حقوق اسلامی داریم، قانون اسلامی داریم که من معتقدم هیچ کدوم از اینا وجود خارجی نداره. ما فقه داریم، قانون اسلامی نداریم. اگر اینها وجود داره، بله، تمدن اسلامی هم وجود داره. این کلیت رو باید خرد کرد. بعد می‌بینیم در این مقولات خاصش واقعا استفاده از این تعبیر چقدر گولزننده و رهزن هست. نمیشود این داستان تمدن اسلامی رو حمل کرد بر تمدن مسلمانان، بگیم هر چه محصول مسلمانان بوده در این چارچوب قرار میگیره. مسلمانان یه طیف اصلا عجیب و غریبی داشتن در دنیا، امروز هم همینطور است. مداحان بیت آقای خامنه ای مسلمان هستن تا دی جی خالد که امروز در امریکا مسلمانه. ببینید فاصله اش کجاست، کدومی که از اینها تمدن اسلامی است.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و سروش دباغ در تابوی این هفته در این بحث پرشور با ما همراه بودید.